اعلام ساعت 14 از پخش رادیو سبا و با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما دوستان شنونده های عزیز رادیو سبا و همه مردم عزیز ایران. انشاءالله که در هر کجا هستین سلامت و سرفراز باشین. شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و رحلت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه را خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. باز هم امروز از پخش رادیو سبا در خدمت شما هستیم. امیدوارم که امروز هم بتونیم با پخش برنامه های متنوع رضایت شما عزیزان رو فراهم بکنیم. و اما عواملین شیفت اسگاهی رادیو سبا، تهیه کننده محترم برنامه‌مون استاد اکبر لکلری، هماهنگی مرتضی نظری و من نسرین اسنجانی از این لحظه تا ساعت 22 در کنار شما عزیزان خواهیم بود. خیلی سپاس از اینکه با ما همراه هستین. ازتون دعوت میکنم اولین تقدیمی ما رو که مهرتابان هست رو از ما پذیرا باشید.
یادت غزل می شود و قصه و اسمت زمزمه ی هر لحظه تا جان دارم تا مهرت به دل است تا جان دارم تا مهرت به دل است ای مهر تابان.
بعضی حرفا رو میشه تو بعضی آدم ها پیدا کرد. شخصیتشون اون کلمه رو تکمیل میکنه. اینقدر بزرگ میشن که کلمه جلوشون کم میاره. اینو آقا بزرگ توی روزش میگفت. آقا بزرگ ما یه روزه جمع و جور داشت توی خونه خودش. دوست داشت صدای مدح و مصیبت کسایی که دوستشون داره توی خونه بپیچه. همیشه هم این شعر رو میخوند. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. روزه های امام حسن همیشه منو یاد بوی شل زرد و قیمه میندازه، یاد غذای نظری خیلی زیاد و پربرکتی که هرچی پخش میکنیم بازم تموم نمیشه. الکی نیست که آقا بزرگ همیشه میگه سر سفره کریم نشستیم. من با چشمای خودم دیدم و باور دارم که نظری شهادت امام حسن علیه السلام چند برابر میشه و به همه ی اهل محل میرسه. آقا بزرگ نزد داشت هر سال شب شهادت قیمه و شل زرد بپزه و فردا ظهر بعد مراسم روزه پخش کنه بین اهل محل. آقا بزرگ همیشه به ماها میگفت هر سال که به خاطر شهادت و ولادت امامی یادشون میکنیم، حواستون باشه همینطوری دست خالی از سر سفرشون نرید. میگفت سعی کنید یکم بیشتر از پارسال شبیه اون بزرگ بار بشید. آقا بزرگ اهل اشاره و نماد و نوستالژی بود. تو هر مناسبت یه رسم و رسومی داشت که اگه باهاش آشنا نبودی شاید برات عجیب بود، اما وقتی نکتهشو میفهمیدی خیلی بهت میچسبید. مثلا تو نظری و روزه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هیچ وقت از ظرفای یه بار مصرف یه شکل استفاده نمیکرد. همه ی محل اینو می دونستن. هر کس می تونست هر ظرفی که بخواد با خودش بیاره. می گفت این ظرفا رو ما پر نمی کنیم، کریم اهل بیت خودش پر می کنه. بعضی ها قابلمه یا ظرفای بزرگ می آوردن و آقا بزرگ به همه سفارش کرده بود ظرف همه رو پر پر کنید. کم می شود مگر از این سفره هرچه برند، وقتی طرف حساب شاه و گدا کریم است. بیهوده زائرانش دست کرم ندارند، هر کس که شد آشنای این آشنا کریم است.
آمده با بار گناه، غریب و گم گشته ی را، تا که خدا خدا کند خالق خود صدا کند. که ای کریم بی نیاز، خدا دست فتادم بگی، عذر گناهم بپذی.
آقا بزرگ صدای خوشی داشت، هیچ وقت نخواسته بود بخونه، ولی شعرها و دلتنگیا شنیدن صداشو دلچسب میکرد. این صدا هم انگار که ارثی بود از پدر و عموی خدا بیامرزش که بهش رسیده بود. اونو هم مثل آقا بزرگ با همین صدا روزه های کوچیک خونگی میگرفتن برای اهل خودشون. آقا بزرگ همیشه موقع خوندن چشماشو میبست، شعرها رو هم از حفظ بود و نیازی به نگاه کردن دفترچه نداشت. دلم میخواست بدونم چرا چشماشو میبنده. با خودم میگفتم حتما میخواد بقیه رو نبینه و حواسش پرت نشه، میخواد تمرکز کنه که شعرها یادش بمونه. اما وقتی پرسیدم فهمیدم هیچ کدوم از اینا نیست. آقا بزرگ تو جوابم گفت چشمامو میبندم و حرمو تصور میکنم، خودمو جلوی حرم میبینم و سلام میدم، به این فکر نمی کنم که بقیه ایم هستن، حس میکنم خودم هستم و آقا. یه سال روزه امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی که من تقریبا 13 سالم بود و خیلی از رازهای مگوی آقا بزرگو کشف کرده بودم، بعد مراسم ازش پرسیدم تو روزه امام حسن مجتبی علیه السلام هم چشاتونو میبندین؟ اما مگه؟ هنوز حرفم تمام نشده بود که آقا بزرگ گریش گرفت. خواب دیدم قبرتان آخر طلایی می شود، بغض مانده در گلو عقد گشایی می شود، دور قبر پاکتان با دست عشاق حسن خشت ها بر روی هم بر پا بنایی می شود، در حریم فاطمه نغم سرایی می شود، با سلامی رو به سوی مرقد پاک حسین، در بقیه عشق دلها کربلایی می شود، با توسل بر قریب نینوا در صحنتان از تمام زائران مشکل گشایی می شود. همیشه نزدیک محرم دو تا حس عجیب توی دلم بالا و پایین میپرید. هم دلم میخواست زودتر محرم بیاد و بساط روزه خونه آقا بزرگ برپا بشه و ما 10 روز بیایم توی اتاق پایینی بمونیم و هر روز کارای روزه رو بکنیم. از طرفی میدونستم اگه محرم برسه خیلی زود تموم میشه و دلم برای تک تک اون لحظه ها تنگ میشه. آقا بزرگ فضای روزه رو طوری چیده بود که کوچیک و بزرگ و دلبسته میکرد. همه بهش میگفتن حاجی 2 دهه مراسم بگیر، 1 دهه خیلی کمه، آدم دلش میمونه و گیر میکنه. اما آقا بزرگ با همون لبخند همیشگی میگفت خوبه که تشنه برید و دلتنگ روزه بشید. معمولا تو دهه محرم هر کس با یه شخصیتی از شخصیت‌های ده شب بیشتر ارتباط می‌گیره و اون شب حال متفاوتی داره. من شب حضرت رقیه اینطور بودم. دلم می‌جوشید. مامان شب حضرت علی اصغر علیه السلام، به خاطر اینکه کاوه اون موقع خیلی کوچیک بود. دایی محسن شب حضرت عباس علیه السلام. همیشه دلم میخواست بدونم دل آقا بزرگ با کدوم شخص و با کدوم شب بیشتر گره خورده. یکی از همون موقعایی که میشستم کنار آقا بزرگ و با هم چای میخوردیم و انگار زمان وای میستاد و از عمرمون حساب نمیشد، ازش پرسیدم. یه پرده اشک توی چشمش حلقه زد و گفت شب حضرت قاسم. قبل از شنیدن جواب فکر میکردم میگه شب دهم. فکر میکردم خود روزخون با اون شب معنوسه. اما برخلاف تصور من، آقا بزرگ گفت شب حضرت قاسم. گفتم چرا؟ یه مصرع خوند و کار رو تموم کرد. من حسینی شده ی دست امام حسنم.
الا ای بنده ای آسی، با خود تا چند مشغولی، گشایش ها به دست ماست، نرو دیگر ره دوری. نیازت را
بر مادر عزیزم. از راه دور دلتنگتان هستم و هر روز به فکرتان. امیدوارم حال همه اهل خانه خوب باشد و امور منزل پدری و زمین پدری مرحومم در دستتان. زمانی می‌گذرد از آخرین نامه. عذر خواهم، در نامه پیشین که برایم نوشته بودید به دختر پرحرفتان لطف داشتید و خواسته بودید تند به تند برایتان نامه بنویسم. راستش چاپارخانه صدایش از تعدد نامه های من در آمده است. آقا محمد می گویند نامه بنویس، ولی می توانی برای مادرتان داستانی در کتابی مرقوم کنی، بس که میل نوشتن در من می بینند. راست می گویند رشته خیال من به دنیاهای مختلف وصل است و همین است که زیاده گویی می کنم، چه در نوشتن و چه در حرف زدن. اما این نامه با نامه قبلی فاصله افتاد، چون درگیر مهمانداری بودیم. جده مادر پدری آقا محمد به مهمانی آمده بودند. ساکن سمنان هستند. در آخرهای تابستان یک ماه بیشتر ساکن خانه پسری می شوند. ایشان که می آیند سختگیری ها در هر امری بیشتر می شود. از پخت و پز و ساعت پذیرایی بگیر تا نظم دادن به چیدن پرده های آویزان شده ی پنجره ها. خدمه از صبح زود در حال آماده سازی و رفت و روب هستند و ما اعضای خانه به صف با ادب و لبخند در کنار ایشان می نشینیم. راستش را بخواهید نظر ایشان بر من بیشتر از همه است. نه اینکه تازه عروس این خانه هستم، بیشتر دقت به رفتار و اعمال من دارند. من هم دست و پایم هر روز صبح می‌لرزد که اصلاً پایم را از اتاقمان بیرون بگذارم. ولی خب آقا محمد میگویند جده‌شان چهره جدی و نگاه نافذی دارند، وگرنه مهربان‌ترین موسفید خاندان هستند. القصه ما حواسمان به همه چیز بود الا آن روز آمده. اینقدر همه درگیر بیراد بودن امور بودند که از مناسبت آن روز غافل شدیم. چه روزی شهادت امام حسن علیه السلام که قربانشان شوم مظلوم هستند مانند داستان زندگیشان. جد بانو همه را زیر نظر داشتند تا هنگام نیمروز. همه هم فکر میکردیم دنبال ایرادی میگردند و پیدا نمیکنند و فکر میکردیم این رقابت را اهالی خانه امروز بردند. که رو به خانم والده ی آقا محمد کردند که نمیبینیم بساط ویژه‌ای فراهم کرده باشید. چارقد سیاه به سر نمی کنید. ما همه تازه آن موقع متوجه چارقد سیاهشان شدیم که از صبح به سر دارند. فکرمان کار نمی کرد چرا فراموش کرده ایم و خوشحالیم و در حال گذر. خانم والده ی آقا محمد هم نمی دانستند. جد بانو ابرویی بالا انداختند و به صحت خانوم مباشرشان گفتند روزخانی خبر کنید که قبل از غروب روزه امام مجتبی علیه السلام برای من بخواند. انگار که آب سرد روی من ریخته باشند. چطور فراموش کرده بودیم؟ البته که حضور جد بانو باعث فراموشی شده بود. بس که همه درگیر ایشان بودند. وگرنه من به خاطر دارم قبل آمدن ایشان خانم والده ی آقا محمد برای مراسم امام حسن علیه السلام فکرهایی در سر داشتند. اما خب اینطور شد. کسی چیزی نگفت و همه چارقد سیاه به سر کردیم و حلوا و خرما آماده کردیم. روزه خان آمد و روزه دلنشین در باب مظلومیت و سکوت امام خواند و ما هم از مهمانها پذیرایی کردیم. شب هنگام هم خانم والده ی آقا محمد ظرف غذا برای مردم نیازمند به نام ایشان فرستادند. به جد بانو گفتند که امسال نیت داشتند غذا پخش کنند چون می دانند نیازمند به غذا زیاد است و درست نیست ما خورشت و مرغ در سفره داشته باشیم و آنها نمک و نان در سفره. جد بانو از کارشان خوششان آمد و از درایت ایشان تعریف کردند. گفتند هر سال اگر برای فقیری کاری انجام می دهند از طرف ایشان هم مقداری اضافه کنند تا در ثوابش سهیم شوند حتی اگر از ما دور باشند. که هرچه برای امام مظلوم فرزند بزرگ مولا انجام دهیم کم است و نمی توان داد ایشان را به جای برد بعد این همه سال. راست میگویند روزه ایشان، سفره ایشان، حتی قصه ایشان یک حزن عجیبی دارد. نمیدانی چطور باید بر واقعی ایشان گریست. فقط میشود نامشان را برد و آرام شد. خلاصه که ما درس ها گرفتیم از جد بانوی آقا محمد. حرف را کم میکنم. در نامه بعدی شرح حال خود را اضافه میکنم که نگرانی از بابت دخترتان نداشته باشید. دلتنگتان هستم و دعاگو. دخترت سنم مورخه 1204.
ما اگر بخواهیم یک کسی رو بشناسیم فکر میکنم در سه تا رابطه زندگی او رو تقسیم کنیم بهتر بتوانیم به ابعاد شخصیتیش پی ببریم. یکی رابطه با خدا، یکی رابطه با مردم و یکی ارتباط با دشمن. چرا من این سه تا رو عرض کردم؟ چون گاهی بعضی تو یکی از این ابعاد قویه، مثلا تو بعد عبادی خیلی قویه، نماز، روزه، دعا، ولی بد خلقه. تو بعد مردمداری ضعیف. یا نه بعضی تو این دو بعد قویه، تو بعد سوم تا بحث سیاسی میشه، بحث مبارزه با دشمن میشه، میگه آقا اینا ما ربطی نداره. انسان کامل کسی است که گفت در شجاعت که ربانیستی، در عبادت خود که داند کیستی. در رابطه با مثلا مشتبه من این سه محور رو فقط اشاره میکنم. یک، در رابطه با خدا به تمام معنا فانی در خدا بود. ببینید تا یاد قیامت میشد عشق میریخت، تا یاد نشر و حشر میشد عشق میریخت. هر شب جمعه سوره کهف رو میخوند، سوره کهف خیلی سفارش شده شبهای جمعه خواندنش. وضو وقتی میگرد یه حال خوشی داشت، جلوی مسجد میامد یا محسن و قد اتاک المسی میستاد عشق میریخت. میگفتن آقا چی شده؟ میفهم میخوام برم با خدا صحبت کنم، میخوام برم با خدا گفتگو کنم. اما بعد دوم بعد ارتباط با مردم. طرف آمده مسجد، آقا دیه به گردنم آمده، کل دیه رو براش پرداخت. طرف آمده آقا دشمنی قوی به من حمله کرده. چی؟ آقا فقر اونقدر بهش داد که بی نیاز شد. اینطور نبود که کمک و اعطاشون به مردم نان اون شبش را بندازه. الان تو جامعه ما داریم بعضی افراد گرفتارن، مراجعه میکنن شما یه گونه درکیلی برنج بهش بدید. خب آقا این یه ده شب خورد تمام شد، یه رای پیدا کنیم برای تحصیل زن بچهش، برای عرض دارم زندگی آیندهش. باید استمرار انسان به انفاق ببخش، اونقدر اعطا میکردن که طرف بی نیاز بشه. اما سوم که من فکر میکنم توی این بخش با مثلا مظلوم واقع شده، بحث برخورد با دشمن. امام حسن خیلی شجاع بوده، در صفین در جمل اون چنان شجاعانه به قلب دشمن میزد که اصحاب تعجب کرده بودند.
کسی که نیازمند باشد می داند که چقدر سخت است دست نیاز به طرف کسی دراز کنی. تا به حال به بن‌بست نداری خورده اید؟ حتما. همه ما روزی نداشته های من بیشتر از همه بوده است. اما دست جلوی چه کسی دراز کنی که فردا خجالت نکشی و بتوانی در رویش نگاه کنی؟ درست است که خداوند از صفتهای خود میان انسانها پخش کرده، اما چه کسی به واقع صفت کریم بودن را در خود دارد؟ ببخشی بیمنت. می توانی این معنی را در یک نفر پیدا کنی با ذکر نامش، کریم اهل بیت. فردی از چادرنشینان به خدمت امام مجتبی علیه السلام رسید. قبل از آنکه اظهار نیاز کند، حضرت امر فرمود که هر چه هست به او بدهند. مبلغ 20,000 درهم داشتند که همه را به آن مرد بخشیدند. مرد نیازمند از رفتار امام شگفت زده شده بود. چطور یک نفر همه داراییش را می بخشد بیان که اصلا نیاز من را شنیده باشد؟ عرض کرد آقای من، چرا به من فرصت ندادید تا نیاز خود را بیان کنم؟ امام در پاسخ فرمود ما گروهی هستیم که بخشش های من تازه و بیدرنگ صورت می گیرد. امام مجتبی علیه السلام در جود و کرم از همگان سبقت گرفته بود. آنچنان که نقل شده است، امام مجتبی علیه السلام در طول عمر خود دو بار تمام اموال و دارایی خود را در راه خدا بخشید و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم کرد و نصف آن را برای خود نگه داشت و نصف دیگر را در راه خدا بخشید. حسن ابن علی ابن ابی طالب، ولادت 15 رمضان 3 هجری قمری، شهادت سال 50 هجری قمری.
ای ابر مرد عرصه عرفان، شهروند مدینه ایمان، ای ابر قله قداست علم، مظهر ناب و کامل انسان،
ما تو خونه قدیمی بزرگ شدیم، توی شادی‌ها و غم‌ها، ولی رسم روزخونی ما رو با سواد کرد. سواد سلام و جواب سلام گرفتن از امامی که فرسنگ‌ها زمینی و زمانی ازش فاصله داریم، ولی تا چشماتو ببندی و صداش کنی میشنوه و جواب میده. به قول آقا بزرگ ذکر داشته باشید، ارادت آدم و سر پا نگه می‌داره. مهر او باشد تابان می شود احوال ما.
میان روزها اسمت نشانت می درخشد، مانند خورشیدی در روزهای تکراری من، مانند خورشیدی در روزهای تکراری ما. مهرت به جان ای مهر تابان. Thank you.
موسیقی